بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة هم يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من أي جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكن الدار مثلا، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير. عرض کنیم که قبلا در خاطر شریفتون اگر باشه، در مسئله پنجم از مسائل زکات انعام، زکات شتر و گاو و گوسفند، در آنجا این بحث شد که آیا می تواند به جای اینکه بنت مخاض یا بنت لبون یا شات بدهد، آیا می تواند قیمت را بدهد ام لا. در خاطر شریفتون اگر باشه، در اونجا این بحث گذشت که جائز است دادن قیمت به جای دادن بنت مخاض، قیمت بنت مخاض را بده، به جای دادن مثلا طبیع و طبیعه، قیمت این را بده، یا به جای دادن یک شات از 40 شات، قیمت شات را بده. این مسئله در اون بحث گذشت و مسلم بود، منتها یک نزاعی در کار بود. اون نزاع این بود که آیا منحصراً باید قیمت از جنس دینار و درهم بپردازه یا خیر، هر جنسی را که قیمتش برابر بنت مخاض یا برابر طبیع یا برابر شات بود، هر جنسی را که برابر او بود میتانه بده، گندم بده، جو بده، لباس بده یا چیز دیگر. در اون مسئله متفقاً همه قائل بودند که می تواند به جای بنت مخاض در شتر یا طبیع در گاو یا شات در زکات گوسفند، می تواند به جای اون درهم و دینار که نقد رایج است بپردازه. این متفق علیه بود بین شیعه، گرچه بعض عامه قبول نداشتند. اما دادن جنس دیگر مورد اختلاف بود. صحیحه یونس ابن یعقوب راوی سؤال کرد، کسی خانواده هستند که سرپرستشون فوت شده، زن و اطفال این خانواده باقی مونده اند، نیاز به لباس دارند، آیا جائز است که من به جای زکات گوسفندانم لباس بخرم و خوراک بخرم برای این خانواده و بپردازم؟ امام فرمود لا بأس. این روایت را مرحوم همگری در قرب الاسناد با سند معتبر از یونس ابن یعقوب نقل کرد. مرحوم استاد خویی به تبع بعض دیگر از فقها روایت را هم کرده اند بر اینکه بعد از اخراج زکات زکات را اجازه گرفته از ولی فقرا که امام معصوم است زکات را بفروشه با پول او لباس برای خانواده فقیر بخره و الا طبق بعض دیگر از روایات که فرمود لا الا درهم و دینار تبدیل جائز نیست مگر به خصوص نقدین و روایت صحیحه یونس ابن یعقوب را هم کرده اند بر فروش خود عین زکات به پول و بعد خریدن لباس با اون پول که اجازه از امام جواد گرفته و این کار کرده. استاد خویی به تبع بعضی این طور هم کردن، ولیکن اکثر فقها فرمودن که خیر، جائز است ابتداءً به جای بنت مخاض و یا به جای طبیع و طبیعه و یا به جای شاد، به جای اینها میتونه قیمت بده، چه قیمت از نقدین باشد و چه قیمت از جنس دیگری باشه، ولو لباسه، ولو برنج روغنه، ولو اینکه مسکن و سخنا باشه. اکثرا از صحیحه یونس ابن یعقوب اونجا استفاده کردن که می تواند به جای دفع عین زکوی بدل بده ولو از غیر نقدین. خب حالا اگر این مسئله روشن شد، مسئله نهم هم روشنه. می فرمان این که جائز است دادن قیمت جنس زکوی، این فرقی درش نیست بین این که قیمت از نقدین باشه طبق همون مبنا که در مسئله پنجم گذشت و یا از غیر نقدین. غیر نقدین بفهمن ولو سکنای دار باشه. خب اگر برفت خانه خالی داره میخواد حالا زکات قلاتش را بپردازه، به جای اینکه فرض کنید هنته و شعیر و زبیب و تمر بده، این خانواده فقیر را در منزل خودش اسکان میده. این جائزه؟ میفهمن بله. طبق صحیح یعقوب ابن یونس ابن یعقوب بدل جائز است، گرچه اون روایت در مورد انعام وارد شده بود ولی قطع به عدم خصوصیت داریم. پس در زکات قلات هم می توان به جای دادن قلات قیمت قلات از نقدین یا قیمت قلات از قبیل سکنای دار داد. ولی مرحوم استاد که در اونجا اون مناقشه کردن و گفتن از غیر نقدین نمی شود داد، اینجا هم می فهمن نمی شود در مقابل زکات غلات، یا خود غلات را باید داد یا نقدین یعنی درهم و دینار، اما دادن سکنای دار جائز نیست و مکفی و موجب اجزا نخواهد شد. این علل مبنا به نظر ما مبنا هم همون مبنای مشهور درسته طبق صحیحه یونس ابن یعقوب. در مقام دو نکته دیگر هم هست. یه نکته فرمایشی است که بعض معاصرین گفتن که این البته به استحسان شبیه، ایشون فرمودن که زکات برای سد خلاق و کمبودهای فقراست، به هر صورتی که بتوان احتیاج فقرا را دفع کرد با وسیله زکات خب باید انجام داد. و بعد می فهمن مسکن یکی از مهمترین خلات فقراست. الان این حلب نشینی های اطراف شهر مشهد به هر فقیری که شما برخورد کنید مهمترین مشکلشون مسکنه. خب اگر زکات برای سد خلات فقراست چه بهتر که مسکنم بهشون بدین. پس این مانعی نداره، اینم استثنانیم بعض معاصرین. نکته دوم اشکالی است که شهید ثانی در مسالک گفته و بعد به تبع ایشون نوه بزرگوارشون صاحب مدارک هم همین اشکال را آورده. اون اشکال این است که میگویند زکات را باید دفعتن به فقیر داد، باید یک جا بعد از اینکه بحث های روزهای گذشته گذشت که باید در وقت ادا کل زکات را باید ادا کرد، بنابر این شخصی که بدهکار شده از غلات خودش مقدار 100 کیلو باید بره چیز بده، گندم بده، یا مقدار 20 کیلو باید مویز بده. خب چنین کسی میتونه تبدیل کنه به جنسی که اون جنس هم برابر 20 دینار یا برابر 20 کیلو مویز و یا 100 کیلو گندم باشه. بله میتونه لباس بده، میتواند مثلا برنج براشون بخره، اما مسکن و سکنا امر تدریجی و منافع تدریجا استیفا میشوند. بنابراین اگر منفعت دار را داد یه امر تدریجی و دفع زکات را دست کنم که دفعتن انجام نداده. این اشکال را این دو بزرگوار کردن، لذا گفتن اجناس دیگر جاهد اما سکنا مشکل. سید که انه به این مرحوم سید نظر داره می فرمان در این جمله آخرشون که و تسلیمها به تسلیم العین الالفقیر، میگن تسلیم منفعت به تسلیم خود داره. در حقیقت کسی که دار را میدهد گویا منافع یک سال دار را داده. پس بنابراین این اشکال نشد که این تدریجی و نمی شود یک یاداد. این مسئله قابل جوابه. اما مسئله دهم میگه لا تتکرر الزکات. بله، زکات تکرار نمیشه در غلات. در سایر اموری که گفتیم، امور پنجگانه دیگر، چهارگانه، ششگانه دیگر که تراب و نقره و سخال و نمیدونم شات و غیر ذالک بود، هر سال اگر مقدار نصاب هست باید زکات داد. اما در خصوص غلات یک بار زکات بیشتر واجب نیست. گندم یک بار زکاتش دادیم ولی توی کندو بمانه تا سال آینده، دیگه زکاتش واجب نیست. به همچنین خرما و کشمش و امثال اینها. خب چون روز سه‌شنبه است و باید چند یولم از تفسیر بگیم، حالا یه صلواتی هم بفرستید چند دقیقه سکوت. آقا اگر ممکنه
آبجو که آیه مهمی دستگاه روشن کنم اگر هم آبجو کنم
بعد نگش بری آبجوش بگیم بعدش خب رسم آینه منبری ها یک صلوات هم میفرسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب با پیشنهادی که داده شد که انشاءالله موفق بشیم ولو در هفته یک روز بعض از آیات مبارکات را به عرض برسانیم، ترجمه او را یا اگر قابل بودیم تفسیر او را. امروز اشاره می کنم به آیه 27 و 28 و 29 از سوره مبارکه فرقان. یوم یعز الظالم على یدیه یقول لا یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یا ویلتا لم لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. عز یعز عزا بعین الله به معنی گزیدن با دندانه. کسی که انگشتش را با دندان میگزه و فشار میده، یا پشت دستش را دندان میگرد و به قول ما گاز میگیره، به این میگن عز. یوم یعز الظالم. لیتنی هم که خب میدونیم لیته برای تمناست و از جزء حروف مشبهتون بالفعل که گفتن چون شباهت به فعل داره بر یا متکلم هم بارش شده. لیتنی اتخذتم الرسول سبیل. بعد یا ویلتا، این هم منادای استغاثه است. که خوب توجه دارید بعض از حروف ندا برای اغاثه و استغاثه است، مثل وا محمدا، یا علیا، یا وا علیا. اینجا هم یا ویلتا در مقام استغاثه و ضمناً توبیخ کردن نفس خودش میگه یا ویلتا، ای وای بر من، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. در جمله بعد هم اذلنی عن الذکر، ذکر یاداوریه. انسان به صورتهای مختلف ممکن است که به یاد یک امر واقعی بیفته، ولیکن بعد از اینکه این امر واقعی در نظر او مجسم و ظاهر شد، شیطانی، نفس اماری، دوستی آدم را از واقعیت منحرف کنه. کثیرا ما، برای همه ما این اتفاق پیش میاد که گاهی برای من یه حالت خوشی، توجهی به واقعیت ها پیش میاد، از مرکزی میگذریم، صدای ندبه و دعایی بلنده، دل ما را میشکنه، توجه به عبادت و یاد خدا پیدا میکنیم، در همون لحظه یک امری از قبیل هوای نفسی، یک پیشنهادی از دوستی غیر ذالکی، ما را از اون حالت اولی منحرف میکنه. بیش از همه شیطانه. حالا مراد به شیطان چیه؟ هر نیرویی که آدم را از حق منحرف کند، این میشود شیطان. ابلیس از هر مصادیق شیطانه، همون ابلیسی که آدم را از بهش بیرون کرد. خدای متعال در کل قرآن مجید کلمه شیطان را زیاد به کار برده. گاهی تعبیر میکنه شیطان و مراد شخص ابلیسه، و گاهی میگوید شیطان مراد هر قوه منحرف کننده عن الحق. و کان شیطان و للانسان خذولا. خذول صیغه مبالغه است، فعول از خذلان. شیطان میگه انسان را زیاد مخذول و منکوب میکنه و او را از راه حق باز میداره. خب این لغات آیات شریفه. در شأن نزول این آیه گفتن در مکه معظمه دو نفر دوست بودن، یکی به نام عقبه و دیگری به نام عبی. این دو نفر دوستان قدیمی سابق دار با هم بودند، ولی عقبه پیامبر اکرم را دوست داشت، گرچه اینکه مسلمان نشده بود، ولی خب پیامبر از همان اول در مکه به عنوان یک شخصیت محبوبی بین مردم معروف بود. قبل از بعثت هم به عنوان محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم معروف بود، و در امور هم همونطوری که در تاریخ کثیر ما از پیامبر اکرم راهنمایی می‌خواستند و مورد مشاوره قرار می‌دادند. علاوه که سیمای پیغمبر سیمای جاذبه‌دار و جذابی بود، اخلاق رسول گرامی هم از همون اول یک اخلاق استثنایی بود که موجب برای جذب محبت مردم زیاد می شد. خب هم شخصیت معروفی بود، نوه عبدالمطلب بود، پسر برادر شیخ البتها ابی طالب علیه السلام بود، و هم شخصیت ذاتی خودش از نظر اخلاقش و امانتش و روش مردمداریش، همه اینها موجب بود که بعضی افتخار کنند که پیامبر قدم به خانه اینها گذاشته. عقبه هم مرد ثروتمند و جاه طلبی بود که وقتی میرفت خارجش و سفر برمیگشت، برای این مسکنان مقام و جاه و منزلت خودش سفره آراسته پهن میکرد و شخصیت‌های مکه را دعوت میکرد. در یک بار از رسول گرامی هم تقاضا کرد که شما هم در مجلس ما تشریف بیارید. پیغمبر هم تشریف بردن، ولی وقتی بنا شد که سفره پهن شد که غذا بخورن، پیامبر فرمود من دست به غذای تو دراز نخواهم کرد مگر آنگاه که شهادتین را به زبان اجرا کنی و مسلمان بشی. عقبه هم برای اینکه نخواست مجلسش به هم بخوره و پیغمبر حرکت کنه، در مجلس به زبان اجراء شهادتین کرد. پیامبر اکرم هم غذا را تناول کرد. بعد از مدتی خبر منتشر شد و عبی رفیق عقبه متوجه قضیه شد که این آقا در مجلس مسلمان شده. خیلی از عقبه گرمند شد که خب تو بر خلاف رفاقت آمدی و مسلمان شدی، دیگه از این تاریخ بین من و تو رفاقت منقطع. عقبه هم به خاطر رفاقت چند ساله به عبی وعده داد که من بر میگردم، گفت به شرط اینکه پس محمد را اگر دیدی رسماً اهانت کنی و از اسلام خودت برگردی. بدبخت عقبه هم به خاطر حرف رفیق آمد و پیغمبر را در جایی دید، شروع کرد حتاکی و جسارت کردن و مرتد شد. بعد هم در جنگ بدر با کفار شرکت کرد و به درک واصل شد، و عبی هم در جنگ احد کشته شد و او هم به درک واصل شد. حالا گفتن شأن نزول این آیات این داستانه که خب در قیامت یا شاید در همون عالم احتضار که حاضر میشه یه امور انسان در مقابل چشم، اونجا با دندان میگذد دست خودش را که ای چه بد کردن که از رسول خدا جدا شدم، یا لیتنی یقول یا لیتنه تخستم مع الرسول سبیلا، ای کاش که من با پیامبر اکرم اتخاذ طریق و راه می کردم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن وقتی فلانن خلیلا، ای وای بر من که چقدر ای کاش من این عبی را دوست خودم نگرفته بودم که به خاطر دوستی از رسول گرامی اسلام جدا شده باشم. خب البته همونطوری که مکرر همه ما شنیده ایم، میگن مورد مخصص نیست، مدار بر عموم آیه است. این داستان یادم نمیره که در سوره ده یا سوره انسان که خداوند متعال داستان امیر المؤمنین و زهرای اطهر و حسنین را نقل میکنه و بعد میفرماید به این که از کنم که ما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، که 18 آیه در جزای اون عمل مخلصانه این 5 نفر را خداوند متعال در این سوره بیان میکنه. اونجا یادم نمیره که فخر رازی میگه به این که شیعیان میگن این سوره در حق امیر المؤمنین و زهرا و حسنین وارد شده. میگه اولا این دروغه، چون این سوره مکیه است و در اون زمان امیر المؤمنین ازدواج نکرده بوده و حسنینی در کار نبودن. ثانیاً میگه خود مفسرین شیعه هم میگوین مورد مخصص نیست. خب برفرد این قضیه وارد شده باشه در این مورد، البته اشکالایی که میکنه یکیش هم باید اینه، میگه خیلی خب بفرد تسلیم بشیم که این سوره مدنیه بوده و به این مناسبت هم نازل شده داستان اون سه شب، ولیکن میگه همه میگوین مورد مخصص نیست و مدار بر عموم اطعام یتیم و مسکین و اسیره. بنابراین مولانا ابوبکر و عمر هم به قول ایشون مکررن اطعام کردن به یتیم و اسیر و فقیر، پس اونها هم در این آیه داخلند. این حرفی که اون علیه ماله اونجا میگه. حالا بله قبوله که مورد مخصص نیست، پیوسته آیات مبارکات قرآن که امام صادق هم فرمود اگر بنا به این باشه که مختص به مورد نزول باشه، این کتاب جاودانه الی یوم القیامه نخواهد بود. بله این کتاب، کتاب ارشاد و عقل و هدایت و زندگی است برای ازل تا ابد. خب بنابراین ما هم این را میپذیریم. فرمان به این که خاصیت گرفتن دوست نااهل هم آن است که آدم را از طریق حق و دوستی با رسول گرامی اسلام و بالاخره با دوستی با اهل حق و حقیقت باز می داره و هم راه باطل را برای انسان می گشایه، بلکه آدمی را به راه باطل می کشانه، نه فقط می گشاید و افتتاح می کنه بلکه او را می کشاند، یعنی جر به طرف باطل می کنه. ای چه بسا رفقا این اختصاص نداره حتی به آدمی. گاهی ممکنه یک مالی آدم را از راه حق منحرف به راه باطل کنه. خدا رحمتش کنه، دورانی که ما طلبه بودیم در همین مدرسه مقان مشهد، یه بنده خدایی بود بقالی روبروی مدرسه، این گاهی می آمد تو اتاق می شست و صحبت هایی داشت. ایشون از قول پدرش نقل می کرد، گفتش که پدر من گفت ما در همسادگی ما یه کسی را داشتیم، دوستی داشتیم، این دوست ما خیلی مرد مؤمن متدین همیشه تمامی بود، لحظات احتضار شدید و مریض شد و رفتیم به بالینش، هرچی که بهش القاء شهادت این کردیم نمی گفت. خیلی ناراحت شدیم، متأثر شدیم، بالاخره دیدیم نه، اتفاقا این از حال احتضار خارج شد و خوب شد. بعد چند وقتی دیدیم این یک ساعت بغلی داشت آورد و توی خانه دستور داد به همسرش که اون هونگ را بیار، هوان را بیار، شروع کرد شکستن این ساعت. گفتی مرد حساب این ساعت روسی خیلی ارزشدار و مثلا تو آتای بغلی خیلی مهم بود. گفت وقت اعتذار این ساعت داشت من را از حق باز می داشت. چطور؟ گفت دیدم به این که وقتی القاء شهادتین می کردید یک کسی این ساعت من به دستشه، میگه اگر بگی الان این ساعت را خراب ناد از کنه، هونگ آورده بود هونی مخواست بگو و خراب کنه، منم از بس این ساعت را دوست داشتم حاضر نبودم به اینکه دست از ساعت بردارم. بنابراین لقد اضلنی عن الذکر بعد از جانی، ای شبسا گمراه کرد و ای وای بر من که این دوست نابا یا این شیطان خذول ما را از تم همراهی با راه حق و حقیقت باز داشت و ما را به طرف باطل و راه باطل کشان. اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی، این دیگه بدتره. یه مرتبه از اول آدمی به راه باطل میره، یه مرتبه بیدار میشه، اما دو مرتبه در اثر هوا پرستی و یا اینکه عشق و محبت به کسی یا به چیزی یا به فرزندی بعد از ذکر و بیدار شدن منحرف میشه. مثل اون چه که در شرح حال زبیر ابن عوام و فرزندش عبدالله، امام صادق فرمود زبیر با ما بود تا زمانی که عبدالله بزرگ شد، بلکه بزرگ شد زبیر را از تمام از کنن یاری امیر المؤمنین باز داشت که بمانه، بلکه جنگ با امیر المؤمنین را به پا کرد که خب همه یا داستانش را میدانیم. بیلا زبیر کسی بود که بعد از وفات پیغمبر با امیر المؤمنین در خانه باقی موند، تا علی هم بیعت نکرد بیعت نکرد. او بود که گرفت از کنم یقه عمر را و زد روی زمین. او کسی بود که در شورا هم تنها کسی که به امیر المؤمنین بیعت داد در شورا زبیر بود، و او کسی بود که وقتی شمشیرش را ابن جرمود آورد امیر المؤمنین تکون داد و قال تا علما کشف الکرب عن وجه رسول الله. اما چنین مردی با چنان شخصیتی و با پسر عمه امیر المؤمنین بودن، این پسر عبدالله لعنت الله علیه بزرگ شد و زبیر را از یاری امیر المؤمنین که بازداشت بمانه، بلکه در مقابل علی سفارایی کرد. منم وقتی که امیر المؤمنین تذکرش داد اون ملاقات سرود ایستگانه بین او و پیغمبر اکرم را، که دیگه از اونجا برگشت، باقی سخن بمانه. والحمدلله.